با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و گرامی، امروز دوشنبه پنجم بهمن ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 25 ماه ژانویه سال 2016 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین خبرها و گزارش‌های امروز جلب می‌کنم. اثر روحانی رئیس جمهور اسلامی امروز در ایتالیا دیدن کرد و با همتای ایتالیایی خود یادآور شد که با اجرای توافق اتمی موسوم به برجام، زمان جبران کاستی ها در روابط دو کشور فرا رسید است. رئیس جمهور ایتالیا در این ملاقات خواهان همکاری های اقتصادی و بازرگانی میان دو کشور شد. به قرار است فردا سه‌شنبه با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان دیدار و گفتگو کند و روز چهارشنبه رهسپار پاریس پایتخت فرانسه شود. در همین حال فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در بحران سوریه امروز اعلام کرد که دور بعدی گفتگوها میان حکومت دمشق و گروه های مخالف بشار اسد از جمعه آینده 9 بهمن ماه آغاز خواهد شد. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داد که استفان دیمیسترا گفت دعوتنامه شرکت کنندگان در این گفتگوها را که در شهر ژنو برپا خواهد شد در روزهای آینده ارسال می کند. انتظار می رود که این دور از مذاکرات حدود 6 ماه به طول انجامد و در مراحل اول آن دو طرف به طور مستقیم با یکدیگر گفتگو نخواهند کرد. فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در مورد بحران سوریه گفت اولویت‌های اصلی مذاکرات برقراری یک آتش بس گسترده، متوقف کردن خطرات ناشی از گروه خلافت اسلامی موسوم به داعش و فراهم کردن شرایط لازم برای فرستادن و توزیع کمک‌های بشردوستانه میان مردم جنگ زده سوریه است. در جنگ نزدیک 5 سال پیش در سوریه آغاز شد و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نتوانست مخالفان اسد را علی‌رغم اعزام هزاران سپاهی تارمار کند. از سوی دیگر بامداد امروز گروهی از کارکنان کارخانه‌های پتروشیمی واگذار شده به بخش خصوصی در اصلویه و ماهشهر در اعتراض به وضع نامشخص استخدام خود، گرانی سرسام‌آور و پایین بودن حقوق و دستمزد در تهران در برابر وزارت نفت دست به تجمع زدند. این کارگران و کارمندان برای دنبال کردن مسائل خود ناگزیر شدند تا از شهرهای مختلف به تهران سفر کنند و در مقابل وزارت نفت دست به تجمع بزنند. کارکنان واحدهای پتروشیمی گفتند تجمع آنها از به هم پیوستن گروههایی از کارکنان رسمی واحدهای پتروشیمی مستقر در مناطق مختلف مانند بندر شاپور، بندر ماشهر و اصولیه در استان خوزستان تشکیل شده است. به گفته نمایندگان و فعالان کارگری، از زمان واگذاری مدیریت و مالکیت این واحدها به بخش خصوصی، وضعیت حقوقی و استخدامی آنها با ابهاماتی روبرو شده است و این مسئله باعث نگرانی کارکنان رسمی این واحدهای صنعتی را فراهم کرده است. اضافه می‌کنم که واحدهای صنعتی پتروشیمی به افراد و بستگان حکومت واگذار شده است. کارگران و کارمندان واحدهای پتروشیمی در تجمع امروز خود تأکید کردند که تا رسیدن به نتایج لازم آنان به تجمع خود در مقابل ساختمان وزارت نفت در روزهای آینده ادامه خواهند داد. همزمان گروه دیگری از کارگران شاغل در فازهای 14 منطقه ویزی اصلویه بامداد امروز در اعتراض به عدم دریافت 6 ماه حقوق خود دست به تجمع زدند. کارگران خشمگین امروز نیز دست به تظاهرات مشابهی زدند و هشدار دادند چنانچه حقوق عقب افتادی آنها یعنی 6 ماه گذشته پرداخت نشود به اعتصاب و تجمع خود ادامه خواهند داد. گزارش از اصلویه حاکی است که هزاران کارگر در این تجمع در محل اجرای پروژه فاز 4 حضور داشتند و برای مدتی بر اثر ازدحام کارگران رفت آمد خودروها در محل و فعالیت‌های روزانه مردم متوقف شده است. در همین حال وزارت نیرو بیش از 20 هزار میلیارد تومان بدهکار است. اتاق بازرگانی در تهران گزارش داد که کمیسیون‌های صنعت و معدن، انرژی و محیط زیست در این اتاق یک نشست مشترک برگزار کردند و تایان مشکلات صنعت برق را مورد بررسی قرار دادند. محسن خلیلی عضو هیئت نمایندگی اتاق تهران اعلام کرد که بهره‌وری در بخش انرژی در ایران در مقایسه با سایر کشورهای جهان پایین‌تر است و همین پایین بودن قیمت است که وزارت نیرو را با مشکلات شدید و جدی مواجه کرده است. یکی دیگر از شرکت کنندگان در این نشست مدیر کل دفتر بهبود بهره‌وری و اقتصاد برق و انرژی وزارت نیرو با ارائه برخی آمارها در حوزه برق انرژی گفت از سال 83 تا 93 به طور متوسط تعداد مشترکان صنعتی وزارت نیرو تا 5.5% رشد داشت، در حالی که میزان فروش برق طی 10 سال گذشته 6.4% رشد داشته است. و پس از ارائه آمارهای از مشکلات اقتصادی طی سال 93 خورشیدی گفت چالش و مشکلات جدی وزارت نیرو اعمال سیاست تثبیت قیمت هاست که گریبان این وزارتخانه را به شدت فشرده است. و گفت در حال حاضر بدهی وزارت نیرو بالغ بر 20,000 میلیارد تومان است. در همین حال فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران یک برنامه تلویزیونی زیر عنوان تیتر یک از شبکه تلویزیون سیمای جمهوری اسلامی پخش شد با اشاره به دستگیری تفنگداران آمریکایی در خلیج فارس و ملاقات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با پاسدارانی که اقدام به بازداشت منوران آمریکایی کرده بودند گفت پس از بررسی‌های ما و ستاد کل سپاه و قرارگاه خاتم قرار شد نظامیان آمریکایی آزاد شوند و در تمام مراحل دولت نقشی در این زمینه نداشته است. دریادار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی در این برنامه تلویزیونی که به طور زنده پخش می‌شد با ابراز خرسندی از دیدار با رهبر گفت ما تسلط 24 ساعته و دائم بر کل خلیج فارس داریم، که البته به طور کلی دروغ است، فقط تسلط بر تنگه هرمز داریم و ما شناورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه و نیوزیلند را خصوصا در این منطقه به دقت رصد میکنیم. فرمانده نیروی دریایی سپاه درباره شناورهای دیگر قدرت‌ها مانند روسیه، چین و هند هیچ توضیحی نمیدهد. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران وجود آمریکایی‌ها در خلیج فارس را شر دانست و گفت صرف حضور آنها موجب ناامنی در منطقه است و سالها هیچ شناور آمریکایی، انگلیسی و فرانسوی از آبهای ما عبور نکرده و در موارد استثنا هم عذرخواهی کرده و خارج شدند. فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران فاش کرد که پس از دستگیری تفنگداران آمریکایی حدود 18 فروند هواپیما از ناو هواپیماپر به پرواز درآمدند و برخی از آنها به آسمان جزیره فارسی آمدند. اسیر یار سازمان دیدبان حقوق بشر که مرکز آن در نیویورک است امروز ضمن اشاره به رد صلاحیت 60% کاندیداهای مجلس اسلامی در ایران اعلام کرد که نامزد متفاوتی باقی نمانده است که مردم ایران به آنها رأی دهند. این سازمان مدافع حقوق بشر در گزارش خود ضمن اشاره به اینکه 60% از کاندیداهای انتخابات مجلس در ایران فاقد صلاحیت تشخیص داده شده اند اعلام کرد که علاوه بر مشکلات جدی ساختاری در روش انتخابات ایران، رد صلاحیت‌های خودسرانه به گونه ای است که در واقع هیچ نامزد متفاوتی بر جای نمیماند که مردم بتوانند با آنها رأی دهند. سازمان دیدبان حقوق بشر گویا نمیداند که مردم ایران اصولا انتخابات را در جمهوری اسلامی تحریم کردند. این سازمان ضمن تاکید بر نقض حقوق بشر در ایران میگوید مقامات جمهوری اسلامی بر اساس معیارهای تبعیض‌آمیز و خودسرانه اکثریت نامزدهای اصلاح طلب را رد صلاحیت کردند و در همین حال ده‌ها تن از فعالان سیاسی و روزنامه‌نگار نیز به دلیل اینکه می‌خواستند از حقوق خود بهره‌مند شوند در زندان باقی ماندند. مدیر امور خاورمیانه سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که سیستم انتخاباتی در جمهوری اسلامی مشکلات جدی ساختاری است که برگزاری انتخابات عادلانه و آزاد را تضعیف می‌کند. در همین حال معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تایید کرد که هر تاکسی در پایتخت 10 برابر یک خودروی شخصی رفت و آمد می‌کند و افزود که تاکسی فرسوده و قرازه روزانه 12 کیلوگرم آلودگی تولید می‌کند و حساب کنید که 20,000 تاکسی فرسوده تهران روزانه 240 تن انواع گازهای سمی تنها از طریق تردد تاکسی‌های فرسوده وارد بدن انسان می‌شود. وی به بنزین‌های آلوده و سمی که در پتروشیمی تولید می‌شود و به ایجاد و گسترش بیماری سرطان یاری می‌رساند اشاره نکرده است. و این سخنان را به مناسبت ورود تنها 50 دستگاه تاکسی که دارای سوخت پاچ هستند عنوان کرد. در همین حال تحقیقات دانشگاه شریف در تهران حاکی است که سالانه 725 هزار تن آلاینده در تهران تولید می شود و این مواد آلاینده سمی باعث آلودگی شدید هوای پایتخت است. دکتر افشین یکی از پژوهشگران گفت تحقیقات با تلاش 10 تن از دانشجویان در مقاطع کارشناسی ارشد انجام گرفته است. از سوی دیگر خبرگزاری دولتی ایلنا از بروز تیراندازی‌های پی در پی در مراسم خاکسپاری در شهر یاسوج مرکز استان کوکیلو و بویراحمدی خبر داد که 8 نفر بر اثر شلیک گلوله به شدت مجروح شدند. خبرگزاری دولتی ایلنا در تهران ادعا می کند که تیراندازی ها در مراسم خاکسپاری در گورستان روی داد و عاملان این اقدام تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. این خبرگزاری توضیحات بیشتری درباره علت واقعی تیراندازی ها آن هم در گورستان نمی داد و می نویسد این اقدام در حالی انجام گرفت که از قدیم بین اهالی منطقه مرسوم بوده است، ولی در سالهای اخیر تلاش شده از چنین اقداماتی جلوگیری شود، چرا که باعث وقوع اتفاقات ناگوار شده است. خبرگزاری دولتی ایلنا گزارش داد که 8 مصدوم بر اثر تیراندازی به بیمارستان شهید بهشتی یاسوج انتقال یافتند و تحت درمان قرار گرفتند. یادآور می‌شوم که معمولاً اگر چنین مراسمی وجود داشته است، تیراندازی هوایی است، نه اینکه به سوی جمعیتی که در گورستان جمع شده اند شلیک کنند. به دلیل وجود سانسور خبری و اختناق شدید در جمهوری اسلامی، گزارش خبرگزاری ایلنا واقعیت اصلی رویداد را بازگو نمی کند. در همین حال جسد یک بیمار نگونبخت که در بیمارستان مشهد جان سپرده است را به خاطر عدم پرداخت هزینه‌های درمان بی‌نتیجه او تحویل دخترش و خانواده‌اش ندادند. آخوند نصرالله پژمان‌فر نماینده مجلس اسلامی این خبر را در گفتگو با خبرگزاری ایلنا ارائه کرد و ضمن تذکر به وزیر بهداشت جمهوری اسلامی در مجلس با اشاره به گروگان نگه داشتن جسدی در بیمارستان مشهد به دلیل عدم بازپرداخت هزینه بیمار جانباخته گفت این موضوع مربوط به خانمی است که به دلیل مشکلات مالی در یک کوره پسخانه در اطراف مشهد کار می‌کرده و در همان محل نیز به تنهایی زندگی می‌کرده است. بیمارستان از دختر این زن 40 میلیون تومان هزینه بیمارستان طلب می‌کردند و مسئولان بیمارستان گفتند تا 40 میلیون تومان را ندهید نمی‌توانید جسد را تحویل بگیرید. انقلاب مستضعفان. در همین حال سایت امنیتی مشرق نیوز از اعدام فردین حسینی، یکی از دراویش اهل حق که ادعا می‌کنند 6 سال پیش امام جمعه 8 گرد را کشته است، در زندان خبر داد. منابع خبری گفتند وی در هیچ دادگاهی علنی محاکمه نشده است و 6 سال بوده در زندان به سر می‌برده است. خبرگزاری فارس وابسته به اسپاه پاسداران نیز این خبر را مورد تایید قرار داد. فردین حسینی از مریدان مکتب نور علی‌اللهی بوده است. و از سرانجام با کمال تأسف اطلاع یافتیم که پروین خیربخش با نام هنری فروزان از ستارگان برجسته سینمای ایران قبل از انقلاب اسلامی در سن 78 سالگی در تهران دیده از جهان فرو بست. هنرمند برجسته سینمای ایران در سال 1342 خورشیدی با شرکت در فیلم ساحل انتظار به یکی از معروفترین و مشهورترین بازیگران زن در سینمای ایران تبدیل شد. فروزان در فیلم گنج قارون نیز با ایفای نقش خود در کنار روانشاد فردین به اوج شهرت رسید. در گذشت این هنرمند قدیمی را به خانواده فروزان و همه هنرمندان و فیلمسازان ایران تسلیت می‌گوییم. روانش شاد باد.